أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته کوچیکی در تکمیل یکی از عرایض سابقم عرض بکنم. ما عرض میکردیم یه کلامی مرحوم آقای سعد داشتن در مورد اینکه خبر وقتی بین محمول و موضوع فرق هست در اجرای مقدمات حکمت. ما عرض میکردیم فرق بین محمول و موضوع نیست، اون فرقی که هست بین محمول که معمولا فرق هست، اون به علت خبر بودن نیست، به علت نکره بودن هست. اونم نه در اجرای مقدمات حکمت، در این که آیا ازش مطلق وجود استفاده بشه یا صرف الوجود استفاده بشه. بعد به ذهنم رسید یه مثالی اینجا عرض بکنم که این مطلب روشن‌تر بشه. اون اینه، ببینید یه موقعی میگیم زیدون رجلون عالم، یه موقعی میگیم رجلون عالمون جانی. این رجلون عالمون چه محمول قرار بگیره، چه موضوع قرار بگیره رجلون عالمون جانی، هیچ فرقی نداره، هر دوش مفادش صرف الوجوده. رجلون عالمون جانی یعنی یک رجل عالم آمد، رجلون عالمون محمول زیدونم باشه، یعنی زید با یکی از رجل عالم متحد هست. اون نکتش محمول بودن و موضوع بودن نیست، نکتش همون بحث نکره بودن و تنوین تنکیری که داره است. خب این در تکمیل اون مطلب قبلی. عرض کنم خدمت شما روایات بعضی. یه روایت بعدی روایت عمر بن حنظله است. قال روایت عمر بن حنظله که سندش این هست، در کافی دو تا سند داره، یعنی سند تحویلی داره. عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن علی بن الحکم. این عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد یه طریقشه، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد طریق دومشه. جمیعاً یعنی سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابی المغرا عن عمر ابن حنظله. خب اون طریق اولش که عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد هست مورد بحثه، ولی طریق دوم که محمد ابن یحیی عن احمد محمد هست که احمد محمد ابن عیسی هست، خب بحثی در صحت اون نیست. ولی هر دو طریق از علی ابن حکم به بعد مشترک هستند. مشکل که این سند داره در عمر ابن حنظله است، که عمر ابن حنظله رو عرض کنم خدمت شما یه بحث، خب چیز هست که عمر ابن حنظله قابل تفکیه هست یا نیست. مرحوم آقای سرج می فرمایند که اما سند الروایه فل اشکال و فیه به لحاظ عمر ابن حنظله الذي لم يشهد بتوثيقه صريحا الا انه يمكن توثيقه بما صح من روایت ابن ابي عمر عنه. این یک راه، راه دوم او به شهادت امام لهو و انه لا یکذب فی روایت رواه یزید ابن خلیفه فی مواقیت الصلات بعد ذم توثیق یزید ابن خلیفه به ما صح من روایت صفان عن الى ذلک. خب ایشون میفرمایند که دو راه برای توصیق عمر ابن حنظله هست، یکی روایت ابن ابی عمر هست. روایت ابن ابی عمر در کمال الدین وارد شد. این بحثشو من تو بعضی جاها مفصل کردم، ولی حالا اشاره اجمالی بکنم. روایت ابن ابی عمر از عمر ابن حنظله در کمال الدین یه روایتی داره، ولی اون قابل استناد نیست، چون همین روایت در غیبت نعمانی وارد شده با توسط ابی ایوب خراز بین ابن ابی عمر و عمر ابن حنظله. اینو نمیشه اثبات کرد که روایت ابن ابی عمر از عمر ابن حنظله مستقیم هست. این آدرساش تو یه جایی تو ذیل حواشی نکاح حاج آقا، من اینو آوردم اونجا دیگه، چیز ابن ابی عمر. اما به شهادت الامام له بانه لا یکذب، یه روایتی هست که ان عمر ابن حنظله اتانا عنکه به وقت فقال اذن لا یکذب علینا. راویش یزید ابن خلیفه است، خود یزید ابن خلیفه توثیق نداره. خب صحبت اینه که خب یزید ابن خلیفه که توثیق نداره، چجوری توثیقش رو اثبات کنیم؟ میگه با توجه به روایت صفوان توصیق یزید ابن خلیفه اثبات میشه. توصیق یزید ابن خلیفه که اثبات شد، این روایت دال بر وثاقتش میشه. این روایتی بحث مفصلی داره که آیا از جهت دلالتی قبول درسته درست نیست، ما تمامش میدونیم. اجمالا عرض بکنم که دلالت روایت بر وثاقت عمر ابن حنظله رو تمام میدونیم، البته در صادق بودنش رو. وثاقت یک چیز میخواد، ضابط بودن رو هم میخواد، ولی ضابط بودن طبق قاعده است، طبق اصله. و اون رو عرض کنم خدمت شما، ممکنه عرض کنه اذن لا یکذب علینا معلوم نیست ناظر به کذب قولی به اصطلاح غیر فاعلی باشه، یعنی او دروغ به ما نمیبنده، ممکنه اشتباه بکنه، ولی این که یه راوی اشتباه کرده اشتباه نکرده، اصالت عدم الخطا در اصل اولیه در روایت فتح عدم خطاست، اون مشکلی نداره. ولی اینجا یه انقلتی هست، اون اینه که اگه شما میخواید به این روایت تمسک کنید که صفوان نقل کرده، راه بهترش اینه که خود صفوان از عمر ابن حنظله روایت داره. صفوان از عمر ابن حنظله روایت داره، خب راه بهترش اونه. ولی این راه بهتر نیست، چون صفوان از عمر ابن حنظله یکی دو تا روایت هست. اون یکی دو تا روایت رو ممکنه انسان تأمل بکنه که واقعا درسته درست نیست. روایت های کم و اینها در درست بودن روایت گاهی اوقات تأمل میشه و اینها. به خلاف روایت صفوان از یزید ابن خلیفه که خیلی زیاده، یعنی صفوان از یزید ابن خلیفه قطعا روایتش ثابته. اینه که فرق است بین این که ما بخوایم با روایت صفوان یزید ابن خلیفه رو اول توثیق کنیم، بعد با روایت یزید ابن خلیفه عمر ابن حنظله رو توثیق کنیم، یا مستقیما از طریق روایت صفوان بخوایم عمر ابن حنظله رو توثیق کنیم، ممکنه کسی بگه خیلی اطمینان بخش نیست روایت صفوان از عمر ابن حنظله. بعضی بحثایی هم در موردش هست که من دیگه وارد اون بحثاش نمیشم. عمده مطلب متن روایته. متن روایت این هست که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما کرا فی قده من مسکرن یصب علیه الماء حتی تذهب آدیته و یذهب سکره. آدیه یعنی اون جنبه بدی و عدوانش، شر و فسادش و مسکریتش، که یذهب سکره در واقع یک نوع تفسیر عطف تفسیر تذهب عادیتو هست. فقال لا والله ولا قطره تقطر منه فی حب الا احریق ذلك ال نمیدونم تلفظش خوب بنگار ذلك الحب. عرض کنم خدمت شما این استدلال، این استدلال مرموم آقای سرد اینجوری عبارت میفرمند، میفرمند دو جور میشه استدلال کرد. یک استدلال این هست که امام علیه السلام دستور داده که این رو بریزید، ریختن باید نجس شده باشه تا دست امر به عراقه باشه. ایشون میگن نه، این استدلال تام نیست، چون در صورتی این استدلال صحیحه که منفعت محللش منحصر، منفعل متعارفه محللش منحصر در اکل و شرب نباشه. چیزی که منفعت محلله متعارفش اکل و شرب باشه، ریختنش یعنی که نمیشه ازش استفاده اون منفعت متعارفش رو کرد، امثال اینها. و این عرفن انحصار داره منفعتش در به اصطلاح خوردن و اینها. بس کنه این که بخوایم مثلا ریختن که بخوایم بگیم لازم نیست، خب تو باغچه آدم میریزه، مراد ما از ریختن این نیست که حالا تو حتما تو چاه میریزه، تو باغچه نریزه، امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما، ولی اون چیزی که به عنوان یک حب مورد استفاده قرار میگیره، اون مثلا بگیم منفعت محللش منحصر در اکل و شربه. ولی اینجور نیست، چون یکی از منفعتهای محلله چیز وضو گرفتنه. وضو گرفتن خب به هر حال اگر فقط خوردن که نیست، میتونه آدم وضو بگیره، اگر یا شستن ظرف و لباس و امثال اینها. این البته یه تعبیری داره که من عبارت مرحوم شهید صدر رو میخونم: ولی استدلال به ها این کار به لحاظ الامر بالعراقه فهازا انما یدل علی النجاسه فی غیر ما ینحصر عرفن الانتفاع الملحوظ فیه بالاکل و شرب کما فی المقام. کما فی المقام ظاهرا چیز منفیه، یعنی در مقام ینحصر عرفن، نه غیر ما ینحصر. غیر ما ظاهرا تعلیل منفیه نه تعبیر نفی، مثال برای منفیه، بعید میدونم مثال برای نفی باشه اینها. ولی به هر حال این عرض کنم این معناش اینه که باش نمیشه چیزی شست، نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه باش غسل کرد، امثال اینها. یعنی برای رفع طهارت حدثیه و خبثیه نمیتونه این مورد استفاده قرار بگیره. خب این معناش اینه که نجسه دیگه، به نظر میرسه استدلال باش خام باشه. نه کافی نیست، نه کافی نیست.
فقط خوردنش هم تمام باشه، امر به احرام توجیه میشه دیگه. ما میگم امر به احرام توجیه
کنه. نه بهش بگید نخورید، بهش بگید نخورید. به جای میگن نخورید، نخورید. اشکال که نه بریزید، معنیش اینه که باید بریزید. باید این منفعت، این معنیش اینه که منفعت نداره دیگه.
منفعت عمدهش هم اگر اون باشه یا منفعت زیادی هم باشه.
مگر حالا عرض کنم خدمت شما، حاجه های قصه تعریف میکردن، میگفتن که یک آقایی بود قصه تعریف میکرد، میگفت تو منزل یکی از یه جایی بودیم و یک کسی مریض شده بود و برای درمانش گفتن این درمانش با خمر است و اینها. من گفتم که من خمرش با من دارم. همه تعجب کردن، گفتن که چطور؟ گفت شما میخورید ندارید، من نمیخورم دارم دیگه. بعد گفتم قصهش این بود، یک ثروتمندی بود که اینو من وصی قرار داده بود و ما رفتیم خونش، دیدیم که مقدار زیادی از شرابا داره. گفتم که این شرابا رو، گفتم حق الوصایه من این شرابا، گفتم اینا بچه هاش بهشون بدیم اونا میخورن. اینا حقال وسایه اون گرفته بود، گفتم نگه داشتم حالا یه موقعی مثلا یه همچی اتفاقی افتاد به دستش استفاده بشه و اینا. حالا عرض میکنم، حالا مثلا این که بگیم که شارع مقدس چون نگران این بوده که اگر موجود باشه افراد بخورنش در وضوع و اینا استفاده نکنن، مثلا امر به احراق داده. نه عرفن متعارف عرفی اینجور نیست.
سوال از ما فرض کنید که کوزه ها میگن دست کثیف کرده،
کجا میگه خوردن بوده؟
سوال اصلا از همینه.
کجا میگه خدا بوده؟ خوردن بوده؟
ما آب بریزیم توش، اصلا این چیز معلوم بوده که آب میریختن اصلا داره از تو البته میخورد.
خب کی میگه؟ کی میگه؟ کی میگه؟ نه نه این که هست
آب میریختن،
نه آب میریختن برای اینکه اون محظوری که داشته برطرف بشه. محظورش یک جهتش این بوده که بخورن، یک جهت اینکه وضو بگیرن. نه این میگه بیریزه، بیریزه که نه، هم بخورن هم بخورن هم وضو بگیرن. امام علیه السلام میگه هیچ کاری نمیشه باش کرد. نه سوالم این باشه، جواب امام میگه ولا قطرتون، اون اصلا قطرت اصلا این که به سوال رفتی نداره، اون که چیز اضافه امام علیه السلام هست. میگه یه قطره تو حب بیفته، حب باید بیزی دور، یه قطره بیفته حب باید بیزی دور.
خب آب دهن در یه
بشکه اومد بریز دور، یعنی نمیشه باش بزرگ گرفت. بله بله، یه بشکه باشه با اون از اون بشکه نمیشه چیزی بزرگ گرفت دیگه، معناش اینه دیگه.
نمیشه مرادی باشه که
استعمال خبیث منهی باشه بودن که نه، اگر یه موقعی وضو گرفتن با چیز اشکال داشته باشه، وضو گرفتن با خمر و امثال اینا اشکال داشته باشه، خب بله اب نداره. اگر این احتمالش بره که منهای نجاست وضو گرفتن و طهارت با او اشکال داشته باشه، درسته. ولی ظاهرا نمیخوان اینو کسی بگه که وضو گرفتن با آبی که ببینید با خود خمر یه قطره توش خمر ریخته شده، اونم مستهلک شده. خمری که توی حب میریزه یه قطره که مستهلک هم هستی. این که به نظر میرسه استدلال به این روایت تام باشه. و بله سوالم از عقل باشه، امام علیه السلام در جواب تعمیم داده دیگه. سوال بله سوال از عقله، میگه اینو میشه خورد، میگه نه تنها میشه خورد، باید بیریزش دور. نخور که هیچی دور دارم بیریزش، معنیش اینه که نه تنها عقل نمیشه، نه تنها عقلش هست
بلکه یه سر سوزنش هم بود، باید
بریزی دور، نه اینکه بخور نخوری، بریزی دور. بریزی دور یعنی هیچ استفاده نباید بکنه. استدلالش تامه دیگه به نظر میرسه. عرض کنم خدمت شما اینم
کنایه از میفرمایید،
این عدم استفاده عدم استفاده متعارف، یکی از استفاده متعارفش وضو گرفتن دیگه، وضو گرفتن و ظرف شستن و امثال این هاست دیگه. بس به خصوص در اون زمانهایی که آب خیلی کم بوده، به این مفتکی ها آب نبوده که یه چیز مفصل رو بگن، که حتی تا زمانهای اخیر هم اصلا آب گرفتن خودش یکی از چیزها بوده، آب گرفتن و امثال اینها. والده ما قصه ای در مورد آب گرفتن تعریف میگه، قصه خیلی جالبی بوده اینها، چجوری آب گرفته بودن اینها امثال اینها. یه بنده خدایی آب بهش نرسیده بود، اینقدر چیز شده بود، ناراحت شده بود و اینها. میگم این قصه مال فرض کنه 40 سال قبله، 40 سال قبل همین آب گرفتن ها و اینها هنوز مسئله خیلی دوله کشی که نبوده. من بچه بودم یادم هست لول کشی نبود و امثال این بماند. این هم این روایت. روایت بعدی روایت هارون ابن حمزه غنوی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتکا عینی فنوعت لهو به کهل یعجن بالخمر فقال هو خبیث به منزلت المیته فان کان مضطرن فلیکتهل به. بله و ایشون میگه یوتامر. این روایت هارون ابن حمزه، ایشون یک میگه میفرمایند یوتامر سک به اطلاق تنزیل اثبات نجاسه، اطلاق تنزیلش درست نیست، به خصوص خبیثون به منزلت المیته، ممکنه به منزلت المیته توضیح خبیثون باشه، یعنی همچنان که میته خبیث هست اینم خبیث هست، بنابراین استفاده از خبیث برای اکتحال صحیح نیست، اکتحال درست نیست، اینم از این باب مثل میتر رو نمیشه استفاده کرد. استفاده از خبیث هم میتونه محرم باشه. این که عمومیت به اطلاق تنزیل صحیح نیست. آقای سر بعد خودشون اشکال دیگه میفرمه، لکن لا یبودن یکون نظر فر روایه الالحرمه فقط به قرینت ترخیص فی حال الاضطرار، و میگه در حال اضطرار گفته اجازه داره و امثال اینها. من خیلی نفهمیدم، مگر اینکه آخه الزاه من ایمان میگم یه معی بعدش داره، این معی رو من استدلال مستقل میفهمیدم، ولی اینجوری شو از ظاهر لحن این هست. ولی اگر این معی بعدی رو مکمل استدلال بگیریم، باز خب یه چیزی، من نظر فلما لو کان الى النجاسه ايضا لكان لازم التنبيه على لزوم غسل الظاهر من الموضع. خیلی این روشن نیست که یه همچی چیزی لازم باشه. اگر واقعا هو خبیثون به منزله المیته ناظر به نجاست باشه، و ناظر به خصوص نجاست هم نیست، میگه این به منزله میته است، اگر اضطرار شد میتونی بخوریش. حالا تو جایی که میگن شما میته رو میتونید بخورید، باید تنبیه بدن که دهن کنم آب بکش، معلومه دیگه. این جایی که آیه میگن میته رو میشه خورد، اون روایتی که میگن میته الا تو آیه قرآن هست، مستورتم اله، این حتما میگن باید آب بکش در حالی که میته نجسه. واضحه دیگه، نه فرض اینه که اینجا گفته اگر به منزلت میته نجاست درش باشه. نه نه، اون که اگه قبول نباشه که از استدلال ناتمامه. ایشون میخواد بگه ذاتن اطلاق تنزیل داره، به این قرینه میخواییم از اطلاق تنزیل رفعیت کنیم. اگر واقعا اطلاق تنزیل داشته باشه که اطلاق تنزیل میگه نجس است و محرم، مجبور شدی میتونه بخوری، مجبور شدی میتونه بخوری، مثل میته، میتره که میتونه بخوری. یعنی چی؟ اینو بخور ولی بعد دعا بکش دیگه. این دیگه اون نیازی نیست به گفتنش. اصل قضیه اینه که به منزله تلمیته اطلاق تنزیل نداره، اون اصل استدلال ناتمام هست. حالا مثلا بگیم اگر چیز باشه وضو که آدم میگیره، وضو به اون اصابت میکنه و امثال اینا، با اون جایی که سرایت میکنه و امثال اینا، این اونش مسئله نیست. ایشون میگه لکانت لازم از تنبیه علا لزوم قصد ظاهر من الموضع، چون اکتحال به هر حال به ظاهر هم سرایت میکنم اینا. عمده قضیه این هست که عرض کنم خدمت شما، بیان نیازی نیست به بیان این جهت. ولی هوا خبیثون به منزل المیته، اگر اینا دو تا خبر بعد از خبر بود، یکی هوا خبیثون، یکی به منزل المیته، اگر خبر بعد از خبر بود که به همدیگه ارتباطی نداشت، خب میگفتید به منزل المیته اطلاق داره، خبیثون یکی از جهاتشو گفته، ولی معلوم نیست عبارت خب خبیثون به منزله تلمیته، ممکنه به منزله تلمیته توضیح خبیثون باشه، و در واقع برای بیان این که من جهت الخباثه به منزله تلمیته، جهت تنزیل رو به خبیثون بخواد بیان کرده باشه، این احتمالش هست. بنابراین به نظر میرسه روایت اجمال داره و نمیتوانیم به روایت به اطلاق تنزیل ظهور در اطلاق تنزیل ندارد. نه نه خباثت عمه، نه عمه که همون آقای سعد گفتن دیگه، وقتی عم شد خبیثون چیز هست دیگه، صرف الوجوده، صرف الوجود استفاده نجاست نمیشه دیگه. بله خب، منها روایت علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته آن، و یضاف الى ذلك ضعف سند روایه به یزید ابن اسحاق. ایشون میگن سند روایت ضعیفه، یزید ابن اسحاق نه دو تا مبنا اینجا وجود داره برای تصحیح یزید ابن اسحاق. یکی اکثار روایت محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هست که ازش خیلی روایت داره، یکی هم روایت جعفر ابن بشیر که ما هر دو مبنا رو قبول داریم. توی برنامه اسناد صدوق هم از با استفاده از این دو مبنا توثیق یزید ابن اسحاق رو توضیح داده شده. خب اینم
کدر به خمر هم دوباره این موضوعیت داره که تو مثل روایات داریم که لو ان رجلا کهل عینی که به میل من نبیز یا خم کان حقا علالله ان یکهل و به میل
نبیز. نه نه، هو خبیثون به منزلت المیسه معناش اینه که میخواد بگه که مشکلش قباستشه.
خب مثلا در مورد میل ما این لسان شدید و غلیظ رو داریم که اگر کسی مثلا از میل فلان استفاده کرد خداوند این رو به آتش جزا میکنه. این روایات متعدد داره در مورد خمر و نبیذ که کسی میل بکشه به اینها
بله.
خداوند به میل
نه خب اب نداره استفاده از میته تو روایات ممنوع شده استفاده از میته و می تواند به خاطر استفاده از چیز باشه استفاده از خبیث. این معلوم نیست
مورد استعمال کار
معلوم نیست که نه نه چون هو خبیثون تعبیر میکنه نه اوناش که مطرح نیست اون خوردنی که خوردنی که خوردن صدق کنه نیست نه اونا بره اونا چیزایی نیست که نه اینی که در بحث مثلا صوم هیچ کس نمیگه کحل اشکال داره کحل اونا جزء مکروهات کحلی که طعمش در حلق احساس میشه جزء مکروهات بله نه ممکنه مشکل داشته باشه نه ممکنه مشکل داشته باشه و خبیثون یعنی به این باشه که کنه ولی معلوم نیست. من میخوام اینو بگم اگر این روایت باشه حالا اگر اصل این که اجتهال به اینا حرام بودنش رو این موقع از جهت فتوایی ثابت باشه که اجتهال به نجس حرام نیست اجتهال به خبیث هم حرام نیست خب این روایت اشکال هم پیدا میکنه از این جهت. ولی اینا خیلی ثابت نیست که ما بگیم اجتهال به خبیث اجتهال به اجتهال ممکنه خصوصیت هم داشته باشه ولی اجتهال به نجس ممکنه خصوصیت نداشته باشه اجتهال مطلق خبیث اشکال داشته باشه و امثال مثلا چشمی موقعیت بحث حساسی داره برای اینکه جنبه خبیث یعنی یه مقدار جنبه شیطانی انگار پیدا میکنه ممکنه خبیث به این معنا ممکنه باشه. به هر حال عرض کنم خدمت شما این استدلال به متنش به نظر میرسه تاب نباشه. روایت بعدی منها روایت علی ابن جعفر ان اخیه قال فعلت و ان طعام یوزا و علا صفرت او خوان قد اصابه الخمر ایو اکلو علی قال امکان الخوان خوان نمیدونم همون صفره است ولی چطور صفرتن او خوانن عطف به با او کردنش
صفره رو دارن اون بغجایی که توی سفر همراه خودشون میبردن اونا اینا قضا رو میپیچیدن بغجه میکردن به اون میگفتن صفره بعد
بسیار خوب. این سفره‌ای که ما در فارسی میگیم در عربی خوان میگفتن این سفره‌هایی که سفره‌های چرمین همسال اینا قد اصابه الخمر ایوکل علیه حالا فقال ان کان الخوان یابسن فلا بأسن. بله ایشون میفرماید که از یود دعا ادعا این هست که تفصیل بین صورت یبوست و عرض کنم رطوبت اون سفره قرینه به این هست که مراد مشکل نجاست هست که مثلا نجاست سرایت میکند و امثال اینها به قضا و امثال اینها و خب یه انقلت هست که ممکنه بگیم مشکل این هست که قضا خوردن بر سفره‌ای که درش خمر وجود داشته باشه اون اشکال داره، لازم نیست از اون خود خمر خورده بشه، و جایی که در سفره یک خمری ریخته باشه اون ریخته شدن خمر اگر خوش شده باشه که نه دیگه صدق نمی کنه که بر سفره خمر انسان داره غذا میخوره، ولی وقتی یابس باشه اون دیگه سفره از عنوان سفره الخمر خوان الخمر خارج میشه و اشکالش مرتفع میشه. یه جوابی مرحوم آقای صدر داده، من اصلا نفهمیدم این یعنی چی، خیلی تعجب کردم از این جواب. ایشون میگه مصفوعن به ان السؤال انما هو ان وضع الطعام على السفره للاكل، سوال که ایوکل علیه انما هو ان وضع الطعام على السفره یعنی چی للاكل الا اللهم الا ان يكون اخذ ذلك مردا للسؤال باعتبار مؤديا عاده الى الاكل من تلك السفره، السؤال از اكل السفره است، اكل بر اون سفره است. حالا او يكون من المحتمل في ارتكاب المتشاره حرمه نفس وضع الطعام على السفره عليها، فما حالا اون یه بحث دیگه، این یعنی چی، این من نمی‌فهمم، چون خیلی عجله کرده انگار این مطلب رو نوشته، به خصوص در نقل این ایو کلو علی، نقل چیز هست، نقل قرب الاسناده، این تو کتاب علی ابن جعفر هم نقل شده، علیه نداره، ایو کل هست، ایو کل هست، باز شاید ایو کل یه مقداری هم روشنتر هست. اون طعامی که تو سفره یا خانی که خمر هست میشه اون طعام رو خورد یا نمیشه اون طعام رو خورد؟ و سوال از اکل دیگه، خب باید اون باید مشکل اینه غذا خوردن از سفره‌ای که سفره الخمر اشکال داره،
منظور غذا خوردن از سفره شما یه در سفره که خمره سفره داره باید جیبت ما در بیرون بخورین خود نشسته برای سفره اشکال داره، اون بحث خمر که میگن
نه غذا خورده خود اون غذا میشه محرم،
هر سفره غذا خوردن بدتر اون سفره،
نه من یادم نمیاد هم چیزی ده، من یادم نمیاد هم چیزی ده.
حالا وقتی اشکال اون استدلال شما بگیم که کلام در اینه که امکان خوان و یابسه، یعنی ممکنه خم
میگه اگر خوان و یابسه
خشک شده باشه ولی خوان خیس باشه البته گفتن مشکل داره،
مشکل
داره مدار وجود خمر نیست،
نه میگه بحث این هست که وقتی خمر مرطوبه این سفره سفره خمر تلقی میشه،
نه امکان هم خوانه
یابسا، یعنی یابسا من خمر اشاره،
میگم ممکنه خوان مرطوب باشه خم خوش شده باشه،
نه 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 اون که مستبعده،
امکان هم خوانه یابسا،
این که مستبعده، این ظاهر یابسا، یابسا من الخمر، یابسن من از چی؟ نه اون یابسن من ظاهرش یابسن من از خمره، نه اصلا اطلاق نداره، وقتی میگه اصابه الخمر بعد میگه یابسا، یعنی اون خمری که بهش اصابت کرده اگر اون خمر از بین خوش شده نه یابسن، یعنی همین دیگه، میتونم همین معنا باشه دیگه، بیشتر از این چیز نداره دیگه، و اون استدلال این هست، به نظر میرسه که این اشکال اشکال واردی باشه و این روایت رو نمیشه بهش استدلال کرد،
نه جرسه که نون ممکنه بهش بخوره و بعد خورده بشه فرمت عکس نه اون مشکل شدید باید مذاب این قدره،
یعنی چی؟
اگر خیس باشه اگر اون بهش برخورد بکنه میخوره عکس حرامی،
خمره خوش نشده باشه نونی که در صفحه میذارن خمری میشه دیگه
و میخوره،
نه نه ببینید گوش کنید، مرطوب هم که باشه این طرف سفره مرطوبه، اون طرف سفره که نه اصابه الخمر این نیست که سفره از اول تا آخرش خمریه، که یه قطعه خمر ریزه روی این، خب بله بله سفره میگه ممنوعه دیگه، خب این روایت میگه حتی عنوان اصابه الخمر باشه از اون سفره نمیشه خورد دیگه،
اشکال نداره جمله، اگه یابس باشه اشکال نداره، اما اگه مرطوب باشه چی در صورتی که برخورد بکنه اشکال داره، مفهوم به جمله که نداره اگر مرطوب باشه مطلقاً اشکال داره،
نه اینجور نیست،
نه
یونس برای اینکه توجه بفرمایید، سوال سائل مطلقه. چون سوال سائل مطلق هست، اینکه امام علیه السلام قسمتی از سوال سائل اصلا پاسخ نداده باشه صحیح نیست. این مفهوم فی الجمله اینجا نیست، این مفهوم بالجمله داره به خاطر لزوم پاسخ دادن کامل سوال سائل. چون سوال سائل باید کامل پاسخ داده بشه، ظاهرش اینه که اگر مرتوب باشه اصلا نمیشه خورد.
سوال
همین بود که شاید مطلقه استعمال خمیس رو حضرت داره نهید کنه، همین روایه گرمی صرفا نخوریم، اما اونجا فرمی که اطلاعات خام میکنه. بعد نه آنجا باید میگفتن سهر بدید تا خوش بشه
دیگه. میکیز میگه میدم نفهمیدم
چیستون چیه، اشکالتون چیه. الان مگه نمیفهمد که اشکین روایت دال نیست؟ خب اون روایت هم دال ندونستی، این روایت
خمیز
گفتم دال نیست؟ دال نیست؟
گفتم دال نیست. آیا این روایت بگم جواب سادش این بود که افراد بگن خمر رو برطرف کنید بخورید دیگه اون چیز خوش بشه؟
خب سوالش این هست که نه نه امکان از سفره یابستن، خب یعنی یابستش بکنید دیگه.
نه
نه یابستش بکنید دیگه، حالا یابست لازم نیست. خب امام فرمود اگه سفره یابست باشه، خب شما سفره رو میتوانید این موضوع رو ایجاد کنید. جواب امام میدم شما بگیرید. نه معلوم نیست اون تیکه ای باشه که نون اونجا گذاشته بشه. نه اصحاب حال خمر یه سفره است، یه تیکش خمر حسابت کرده، نه اگه از اول تا آخرش کس شده.
استاد نباشه منظور روایت قبل قبلی
بود، روایت احرام اونجا نه علتش این بود بحث وضو گرفتن اینا مطرح بود دیگه. نه مطلقه مطلقه اینجا
چه فرقی با این سفره
داره؟ چی؟
چه فرقی با
اجتناب
از این سفره داره؟
این مطلب اینه که منهای اون بحث، اون بحث این هست که ببینید استدلال این رو که تام نمیده. اون میگه که باید از این هیچ استفاده نکنید، این میگه نه از این سفره در صورت یابس بودن میشه استفاده کرد، در صورت یابس نبودن نمیشه استفاده کرد. ممکنه محضور نجاست نباشه، جهت دیگه باشه، ربطی به اون روایت نداره دیگه. اون روایت چه ربطی به این داره؟ چی؟ غذا خوردن بر سفره خمر خودش محرمه دیگه، منهای نجاستش. خمر محرم باشه یا محرم نباشه، نجس باشه یا نجس نباشه، غذا خوردن در سفرتون علیه الخمر اشکال داره. چی؟ این روایت میگه نه یکون علیه الخمرم اشکال داره، اصحاب الخمرم به منزله یشتب علیه الخمر، اینا اشکالی که نداره. شما یه سری مسلمات در نظر نگیرید، یعنی این میتواند نکتش این باشه، نکتش که این باشه دیگه استدلال تام نیست دیگه. حالا اجازه بدید من یه نکته عرض بکنم. من ما حالا فردا که این جلسه رو داریم، ولی خب نمیرسیم دیگه این روایت رو جمع بندی کنیم، یه 4-5 جلسه دیگه این بحث نیاز داره برای ادامه بحثا. من به ذهنم رسید که ما حدود مثلا 15 شهریور یه مقدار، من درسام میخوام 20 شهریور شروع کنم، ولی ما یه 4-5 روز قبل از شروع درس رسمی یه 4-5 جلسه بذاریم این بحث رو به یه انجامی برسونیم انشالله. حالا اون موقع بس ببینیم تا خدا چه خواهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.